بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل تا این بحث سوره اعراف وارد شدیم، من یادم رفت، یعنی دقیق آخرش رو که به بحث چیز رسیدیم ظاهرا، تا این انزلنا الیک ما یبعثون خونیم، درسته؟ فکر میکنم اینجا رسیدیم که دیگه من دم یه نکته از گفتم دیگه بمونه.
قسمت بود که
شیطان
در ادامه آیه
مهلت میخواد. بله مهلت همینجا دیگه، در واقع مهلت خواستن است دیگه. سلام علیکم. خب این مهلت خواستنش یه بحثی داره، اگه شد بعدا سرش بحث بکنیم، چون تو این آیه هم اون بحثی که بخوام بگم نیومده. یکی دیگه یه بل وقت معلوم اونو فعلا بمونه. نکته بعدی که تو همین آیات هست،
خواهش کنم زبان مهم
بوده که اصلا
که خدا
چیز
میکنه.
مثلا
زبان چیه؟ زبان چیه؟ یعنی اون سیگار اصلا باش نوت میکنه، چون مثلا خب اعلامش گفته که به حضرت محمد
اقرم بخوان. بله. خب
مثلا زبان
چجوریه؟ ببینید این بحث قربان و عرفان و برهان کلاس ها گفتن، درسته یا نگفتن؟ نگفتن؟ ببینید که آیتون حضرت کتابی داره به اسم قرآن و عرفان و قرآن از هم جدایی ناپذیرند. خب این حرف درسته، گفتم این بحثو که گفتم در ما هر پیشه تو هر سطحی هستیم قرآن رو تو این سطحی فهمیم. گفتم مطلبی یه نهی گفتم دیگه دیگران نکنم. گفتم ما یه زمانی تو سطح برهان بودیم، بعدش ما این تو سطح عرفان و این قرآن بالاتر از اینه. قرآن بالاتر از اینه. من فعلا این که وقتی میگم بالاتر از اینه، یعنی اون افق زبان رو من نمیدونم یعنی چی هنوز، ولی میخوام بگم حواستون باشه قرآن صرفا عرفان نیست، صرفا شهود نیست. چیه؟ اونی که جلسه قبلا گفتن این است که شما میگه حدیث قدسی با قرآن فرق داره. فرقش به چیه؟ فرقش به این است که الفاظ مال خود خداست، یعنی این حوزه الفاظ که کاملا نازل به حوزه زبانه یه کارکردی داره که توی شهود هم پیدا نمیشه. حالا این زبان یعنی چی؟ یه تلقی اولیه این است که زمان قرارداد اجتماعیه. خب اگه قرارداد اجتماعی باشه این زبان عرفانی نیست، چون که اصلا اون زمان که خدا این آیه داره گفتگو و فرشته ها میکنه تعلیم اصلا میده، انسانایی نیستن، جامعه‌ای نیستش. پس نکته من این است، پس زبان یه ساحتی داره خیلی عمیق‌تر از قرارداد اجتماعی. اون ساحت چیه؟ هنوز خیلی زوایاش مونده. من دارم مریم نمیخوام من خیلی ایجابم بگم این است، یعنی اگه بگم ببینید هر خیلی دسته تا این که اینجا رسیدیم خیلی رفتن جلو. حالا من دارم از نه بالاتر، اون بالاتر فعلا میخوام بگم نباید جای دیگه بگردیم، نباید توی استدلال دنبالش بگردیم، برهان چه استدلال دیگه، نباید تو شهود دنبالش بگردیم، نه اینکه اینا نیست. یه سری بالاتر، اون یه سری بالاتره تو همین زبان داره حاصل میشه، تو همین گفتگو داره حاصل میشه. این گفتگو چه کارکردی داره حقیقتش من نمیدونم. برای این نکته که گفتم اینه که الان من میگم آ زبان یعنی این، خیلی همونگونه که عرفان یعنی این شاست درست میشه گفت، نه من گفتم حقیقت قرآن داره ناظر به زبان حرف میزنه. نگیم چون زبان قرارداد اجتماعی پس مربوط زبان نیست، قرارداد اجتماعی فهم فعلی ما از زبانه. خب سوال دیگه هم اگه هستی فرمایید بعد ما وارد بحث بشیم. بله. خب ببینید من این آیات سوره بقره رو که بحث کردیم و آیات سوره اعراف که داریم بحث میکنیم، به نظرم میادش که خب ما داریم در واقع بحث اون جلسه اول گفتن دیگه، یه سابقه ای داره انسان، یه وضعیت حال داره، اینو گفتم فکر کنم برای شما، یه آینده، درسته؟
نه
سوره نگفتم. اگه نگفتم من خواستی یاد رو بری کنم. ببینید
مگه جلسه اول نگفته باشیم؟
همون جلسه اول شد گفتن روی درن گفتن ما یه بحث زن رو میخواییم از زاویه زن از اون جهت که انسان هست صحبت کنیم، یکی از زاویه زن بودن. فعلا ما اون محور اولی که داریم از زاویه انسان بودن صحبت کنیم. اون وقت تو ذهنم هست که اینو گفتم، حالا نمیدونم شاید من چون کلاس دیگه دارم ممکنه این جایی بله بله، یعنی یه سابقه ای داره، یه وضعیت حالی آینده، و گفتم که سابقه به شدت فهم ما از وضعیت حال و آینده مؤثر. فکر کنیم مثلا زدم گفتم وقتی شما سابقه رو انسان ابزار ساز ببینید آیندهش میشه ربات. خب هنوز ما داریم سابقه رو توضیح میدیم، یعنی فقط میبینید این سابقه تو فهم انسان چقدر موثره. خب این سابقه یه نکته فقط جلسه قبل الان فکرم ببینید من یکی سوره بقره رو شروع کردم، البته سوره اعراف درسته؟ به نظر میرسه که سوره بقره داره تمرکز بحث، نه که تنها انحصار بحثا، تمرکز بحث روی در واقع تفاوت انسان است با فرشته ها، این نسبت بین انسان و فرشته ها که من از قبل گفتم دیگه، گفتم که مثلا خدا مقدس نمیخواد، خدا نمیخواد ما یه انسان فقط خوب باشیم، اینا رو جلسه قبل دور دادن، یعنی میخواد بگه آقا حواستون باشه شما با فرشته متفاوتید، متفاوتید هم برترید هم هستید، این دو تاش هست، یعنی انسان میتونه به مراتب برادر فرشته بشه، هم سقف دماغ و فساد میکنه که پایین‌تره. و آیه چون مفصل بحث کردیم تو سوره اعراف به نظر میرسه تمرکز بحثی که میزن، تمرکز بحث، نه اینکه انحصار بحث، تمرکز بحث سوره اعراف توی بحث انسان و شیطانه. خب با سرعت اون آیت که جلسه قبل گفتیم و من مرور کنم و بیام و اونم قطعنا کن فی الارض جعل لالت کن فی ها ممویش خلیل اما تشکرون. ببینید اینجا اون بحث گفته به فرشتگاه دارو کلش توی آیه تمامش میکنه، توی اونجا تو سوره هجر هم یادتون باشه بحث سجده را پنج شش آیه بود، اینجا میگه برادر خلنا کن سن مصبرنا کن سن قول لاله ملکتی سدول آدم فسر یادو الا ابلیس در یک من ساجدین. یعنی تو این کل بحثش یه نکته توی بحث قرآن این به نظر من میاد، نمیخوام اصرار کنم روش، ولی به نظر من میادش که ببینید میدونید که آیه ها توقیفیه، یعنی خود پیامبر گفته کدوم یعنی مثلا الان دست ما نیستش که بگیم مثلا این سه تا آیه باشه اون یکی پنج تا آیه باشه، چرا مثلا یه جا یک دو کلمه شده یه آیه، یه جا یه صفحه شده یه آیه، یعنی آیه رو خود پیامبر تعیین کرده که این آیه باشه این آیه باشه. خب آیه یعنی چی؟ خدای یعنی چی؟
خدایی
یعنی چی؟ آیه یعنی نشانه. یعنی چی؟ یعنی شما با ما میگن آیات افاقی آیات انفسی رو شنیدید دیگه؟ سلام علیکم. وقتی میگیم آیه افاقی آیه انفسی رو شروع کنیم ببینید این آیات قرآن برسیم. آیات افاقی یعنی چی؟ یعنی نشانه چی؟ آیات انفسی. که چی نشانه چی هست؟ اما مثلا علامه راه نمایان دیگه هم نشانه است.
نشانه
هایی
که
باعث
میشه خدا
هست، نشانه هایی که ما فقط وجود نیست دیگه، ما رو خلاصه داره رهنمایی میکنه به سمت خدا. خب قرآن هم آیاته، آیاته یعنی چی؟
نشانه
یعنی نشانه هایی که ما رو خود به سمت خدا رو بره. بعدش شما ببینید مثلا میگید که مثلا میگید این درخته یک آیه است، از اون طرف میگه مثلا کریما هم یک آیه است، درسته؟ خب چرا نمیگه همین با هم یه آیه است؟ میگه بابا این یه نشانگری داره که اون نشانگری دیگری داره. خب من با این ملاحظه به نظرم یاد وقتی قرآن آیه ها مستقل شده هر آیه یه نشانگری داره، منظورم معلومه؟ یعنی این که یعنی با این زاویه نگاه کنید حق من این یه کانال در بهتون گفتن دیگه یک آیه در روز با همین ذهنیت هم این رو راه انداختن، هر آیه یک آیه است. ببینید ما خیلی آیات قرآن رو اصلا بیخیال میشیم وقتی میخوایم توضیح بدیم، مخصوصا تو سوره های کوچیک وقتی میخوایم توضیح بدیم دیدید 5 6 تا آیه با هم دیگه توضیح میدیم، مثلا میگیم بعد از ان الانسان لفی خود الا الذين هم همه در زیان هم مگر فلانی ها. خب حالا خدا میدونست بگه که همین رو یک آیه بگه یا نه، گفته ان الانسان لفی خود الا الذين هم اینو چه دو تایش کرده، نمیخواد یه توجهی بده با اینکه حتما استثنا میخوره، اما این ننسان رو لفت خود چرا جلو اومد؟ حالا مثال دیگه میشه پیدا کرده، مثلا مثلا سوره های این سوره هایی که آیات چیز داره، سوره واقعه مثلا یا سوره الرحمن، فراز های کوچیکه که هر نیمه توضیح بده دو سه آیه رو با هم دیگه توضیح میده، آیا واقعا دو سه آیه ای باید توضیح داد؟ البته ما خواهیم کار غلطی ها اونا میشه توضیح هم داده، سوره هم یه معنی داره، ولی یه هر آیه هم به نظر یه معنی داره، یه معنی مستقل میخواد استفاده کنه. ببینید تو سوره اگه آدم این توضیح میدن، یعنی اگه کسی میخواد بحث قرآنی بکنه، به نظر من که البته میتونه نظر اشتباهی باشه، من جد قبلا هم گفتم چون نظر من نظر مجتهدانه نیست، مختارم. ببینید توی سوره هجر داشت بحث کرد اینجوری گفت، گفتش که از قال ربک للملائکه انی خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون ای فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، یا آیه دیگه فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس ابا یکون من الساجدین، یعنی مثلا فسجد الملائکه كلهم اجمعون یه آیه است، الا ابلیس ابایتون من استاجده، یه آیه دیگر این هر دونه نکته ای داره توی حالا شناخت خدا و این آمه کرم شناخت راه هدایت شناخت جید. اما تو سوره اعراف که میانه چی میشه؟ همین چند تا آیه، چند تا آیه دیگه خوندن؟ یک، دو، سه، چهار آیه. این چهار تا آیه از قبلش رو نفشید اگه بخوام بخونم. میگه بعد لقد خلقنا الانسان من صلصال من همه مسنون و جان خلقنا من نار سموم و قال اینو جان رو حذفش کنیم خلقت انسان. اینجا چی گفت؟ گفت لقد خلقناکم ثم صورناکم. ببین یه جا گفت خلقنا، بعدش گفتش که اینی خالقون بشرن، بعدش گفتش صبرتو و نفختو فی امر روحی. تو اینجا میگه خلقناکم ثم صورناکم، پس تا نفختو فی امر روحی گفت ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. اینجا یه آیه مستقل بود، فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس لم یکن من الساجدین، قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. کلش یک آیه. ببینیم نکته من اینه، آیا نمیخواد اینجا بگه که ببینیم که من گفتم بحث نسبت انسان و شیطانه؟ مسئله اینجا به نظر من، دوباره تاکید کنم، به نظر من هیچ چیز از نظر بزرگ قیمتم مسئولیت نمیپذیرم، ولی به نظر میرسه که اینجا تمرکز رو شیطان، توی شیطان، وقتی تمرکز روی شیطانه دیگه این که فرشته ها اینجوری بودن که فرشته ها این گفتی این گفتی گاه داره حذف میشه، همش کلش به توی آیه. یعنی الان تو سری الان ما یک آیه سر و کار داریم، این که انسان آفریدیم و به فرشته ها گفتیم سجده کنیم و همه سجده کنیم غیر شیطان، کلی شد یک آیه، یک نکته. ولی از اینجا باید همین طول تفسیر پیدا کنیم. قال ما ملک الله تسجد از عمل شکر، چرا سجده کردی؟ قال انا خیر من و خلقت دیگه من نار و خلقت دیگه من دیگه. قال فهدت من ها فبای کن لکه فهبت من ها فما یکون لکه ان تتکبر فی ها. من حالا همه چی هم خوب نیست جهر بدم دیگه، بخش سوال بذاریم میگه که کاری کلاس ها مردم بذاریم. آیه الان آیه 13 است اگه من چشم درست ببینم، سوره اعراف رو بگیرم، الان سوره اعراف رو بگیرم. برخی اصلا میگم پاسخ هم نمیدن میتونم شما برید دیکنم این توی خماری برید تدار فکر کنید بعدا این چیه. فخرج انک من الصاغرین فما یکون و لک انت تکبر فیها فخرج. فهبت توی بهشت توی اون مرتبه که نبودن میشه تکبر کرد یا نمیشه تکبر کرد؟ توی مرتبه که ابلیس و بقیه فرشته ها بودن که خطا به سجده اومد اون مرتبه میشه تکبر کرد یا نمیشه تکبر کرد؟
میشه
که کرده اما چی میگه؟ میگه نمیشه تکبر کنی؟
نباید.
خب این همون جاییه که من نظر تو آفرینش مهمه، جای مهم آفرینشه. خب اگه نباید چه تکبر کرد؟ این که من گفتم اون بحث اختیار در اصلا بحث کردن دیگه، جهان های ممکنه دارم در اصلا بحث کردن درسته؟ گفتم ببینید داره تو عالم یه افقی باز میشه که یه موجودی میتونه یه کاری که نباید بکنه بکنه. خب نباید تکبر کرد اصلا، علاوه بر اینکه اصلا موقعیت یه جوریه که نمیشه تکبر کرد. خب نمیشه تکبر کرد، چه تکبر کرد؟ این دو تا حیثیت بسیار جدیه که تو فرشته توی شیطان هم دوباره قرار داده شده. یعنی با اینکه نمیشه تکبر کرد این تکبر میکنه. حالا نمیشه یعنی قراردادیه یا نمیشه واقعیه؟ این فعلا گفتن حداقل هم سر کاری است، فعلا هم پاسخ بدن. که بعد فکر کنید ما فکر خوبه. خب قال ان ذی الیوم لا یوم یبعثون قال انک در منظری که همون آیه قبل بود آیه که اینجا خون بس کنم. قال فبما اخبرتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. اینو بس نکردم نه؟ درست دیگه بود بس کردم صراط مستقیم بس نکردم نه؟ ببینید خیلی آیه مهمیه. شیطان کجا میشینه؟ تو صراط مستقیم. خب این چه دلالتی داره؟ دلالت خیلی مهمش این است که اگه شما تو صراط مستقیم نباشی معلومه شیطان خیلی کار بکنه داشته باشه. یعنی هر وقت تصمیم میگیرید آدم خوبی بشید اون روز آدم بدی میشید، دقت کردید؟ هر وقت تصمیم میگیرید غیبت نکنید اون روز بیشتر غیبت میکنید. چرا؟ چون وقتی میخواید تو صراط مستقیم حرکت کنی شیطان میاد جلوی راه میشینه. ببین نه اینکه جای دیگه نمیره ها، نگفته نمیره، ولی میگه که اونجایی که من میشینم محکم میشینم، لا به تأکید، نون مشدد تأکید، خیلی محکم میشینم تو صراط مستقیمه، که چی بشه؟ خیلی جالبه، هم میشینه هم میاد. آدم این چجوری موجودیه؟ ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین.
ببینید
توی حدیث علامه طباطبایی بس کرد، اصل بحثش هم توی حدیث اومده، حدیثی است از معصوم. این از جای خیلی خوب نشونه شیطان مادی به معنی فیزیکی ما نیست. شما وقتی بشینید الان مثلا یه جاده، هر جاده در نظر بگیرید، من وقتی برم وسط این جاده بشینم، در حالی که وسط جاده نشستم شما رو رو داره میای، میتونم همینجا که نشستم از جلو عقب و راست و چپ شما هم بیام؟
نه.
ببینید در حالی که نشسته از همه طرف هم داره میاد، درست؟ این هم اون قام فضایی مادی منطقه. بحث من این نشید، بحث جالبش این است که توی صراط مستقیم میشینه، یعنی نمیذاره تو صراط مستقیم راه حرکت کنیم. نذاشتنش چجوریه؟ از جلو عقب راست چپ میاد. جلو عقب راست چپ چیه؟ تو احادیث توضیح دادن گفتن جلو چیه؟ جلو آرزوهاست، آینده‌ای که برای خودتون. عقب چیه؟ عقب مال و بنیونه، اون چیزی که بهش تکیه میکنید، به مال آدم تکیه میکنه، به فرزندانش، به خانوادهش، به اینا تکیه میکنه، تکیه‌گاه‌های دنیوی. ایمان چیه؟ سمت راست چیه؟ ها؟ راه منو بگم. سمت چپ چیه؟ شمال. یک کسی هستن شماله، شمالی ها، اصحاب شمال. سمت چپ چی میشه؟ ها؟ بگیدی اصحاب شمال چیه؟ اصحاب شمال نهید چیه؟ اصحاب شمال ما، اصحاب شمال فی سموم و همین و دل می همون لا بارده اخوان توی واقع دخم. یعنی جهنمی هایی که با گناه ها رفتن تو جهنم، یعنی از راه گناهان و چیزا و مثلا شهوت و غضب و اینجور چیزا. یعنی چی میشه؟
راست.
خب یعنی چی؟ یعنی از راه اصحاب الیمین. یعنی از راه اصحاب الیمین یعنی چی؟ از راه درست میگم شما منعرف میکنم. یعنی چی؟ از راه درست اگه آدم منعرف میشه
مثلا کار خیلی داره انجام میده، مثلا
دوشیده
یه کار
کنه، حالا بس خاصی خیلی مهمه ها. این اصحاب یمینش از اصحاب شمالش به نظره اولا قبل از اینا پرس سالیان خیلی مهمه. این مهمه شو بده یه آیه دیگه بخونم، این آیاتی که من اولین باری که خوندم گفتم به تو قرآن بخونید نگفت.
راستی کار همون شیطان
دیگه، شیطان میاد بیشتر نه اصلا آدم نمیدونه شاید از راه درست انسان منحرف بشه. این خیلی سخته، شما از راه بد منحرف بشی توضیحش واضحه، یعنی شما گناه بکنی برید آدم بدی شید، ثواب بکنی برید جهنم خیلی زور داره. این آیه، من این آیه رو که الان میخوام بنویسم براتون، اولین باری که خوندم گفتم بهتون قرآن بخونید، نه توصیه کردم که تا پدر خیلی خوبه بخونیدش، فقط تا گفتم دیگه نگفتم ها. بله گفتم بودم کتاب خوبیه بخونید، توصیه شده و من نکردم گفتم شما نه، من عرب و فارسی بلد نبودم، خدا نمیدونه بشین میگه بخونید، مجید میگه اقرا. بعدش ما فارسا اینو دیدیم فکر کنیم یعنی گفت قرائت کنید، نه قرائت کنید یعنی بخونید، بخونه یعنی بخونه چی نمیشه توش. اولین بار که من این آیه سوره صافات رو خوندم با این یعنی داشتم فکر می‌کردم خیلی چیز شدم. سوره صافات، اوایل سوره صاف، اوایلش دیگه آره بله، می‌فهمید که صافات الان میگیم صف‌های قیامته، حالا تحلیل منه، ولی میرسه یکی این صف‌ها اینه احشر الذین ظلموا و از سوره 22 احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون من دون الله فهدوهم الی صراط الجحیم. این آدمای ظالمه با غیر خدا پرست رو بخونید و بفرستید تو جهنم، اصلا حساب کتاب نمیخواد، بگید بیان برن تو جهنم. خب یعنی آدمی چقدر بدن بیان برن تو جهنم، نگید احشروا و حاسبوهم ثم ردوهم الی الجحیم، میگه احشروا فهدوهم الی صراط الجحیم، بعد میگه بعد دفعه اونها یه لحظه نگه داریم چی؟ بخواد حضار داره کنه؟ نه انها مسئولون. یه سوال قرار از اینا بشه. اون سوال چیه؟ سوال قدر از میگه خواهد سوال جواب بشه دیگه. نه میگه مالکم لا تناسبی، چی شد شما بدون هیچ کمکی دارید میرید توی جهنم؟ چرا که شما کمک نمی کنه؟ حالا من دارم چرا جهنم ها؟ ولی آیش میگه مالکم لا تناسبی، بل همولی همون مستسلمون، بلکه اینا دیگه کاملا تسلیم کار نمیتونن بکنن. بعد بعضهم الا بعضی یتساءلون، شروع کردن هم سوال کردن. من خدا یه تیکه از صحنه قیامت رو کات زده، گفته که به ما نشون میده این دنیا هستی. ببینید یه بار گفتیم جهنم، بهشون یه وایسید که اینا تو دنیا بفهمن که چیکار رو شما کردی. با هم صحبت میکنن میگن چی؟ یه عده از اینا به اون یکی ها میگن قالوا انکم تأتوننا علی الیمین، اینایی که خیلی یه دفت میرن تو جهنم کیان طرفینش، کسایی بودن که هم گمراه کننده هم گمراه شده هاشون، اینا از راه راست گمراهی کردن، نه از راه راست گمراه شدن نه از راه چپ، معلومه؟ بعد آیه بعد خیلی قشنگ پاسخ اینا، اینا چی پاسخ میدن؟ میان مولو بلن تکونو مؤمنی، این کلمه اگه نگفت شما میتونست بگید تو داری ذوقی میگی استحسانی میگی. کی گفته یمین یعنی اصحاب راست؟ اصحاب الیمین روی سمت راست، یعنی راستی هایی که مثلا چه ایچه، ولی یکی آیه کاملا تایید میکنه. چی میگه؟ بلکه یعنی چی؟ یعنی شما واقعا اصحاب الیمین نیستید، بلکه اصحاب الیمین کی هن؟ مؤمنین هن دیگه، بلکه شما راستاسی مؤمن نبودید، شما که از راه راست فریب خوردی. ما که فریب دادیم منافقیم، معلوم. ما که فریب دادیم، خب این خیلی معلومه. ما میگیم اینا که فریب خوردن چی؟ میگه اینا هم که فریب خوردن حقیقتا مؤمن نبودن. و ما کن علیکن علیکم این سلطانه بلکنم قامن تاقیم فقر علینا قبل را. این خیلی مهمه. یعنی اگه کسی میره از راه راست زمین میخوره، این درست ظاهرش. ببینید مثلا نه فقط نبرید تو ریا و اینا، من میگم خوارج لزومن ریا نیست، لزومن این نیستش که خودش خداگاهانه بیفته توی مسیر. میگم ترسناکترین آیات قرآن به نظر من این است که قل هل نبئکم بالاخسرین اعمالا، اخسرین نه خاسرین، اخسرین یعنی چی؟ یه خسرانکارترین بدترین کیا هستن؟ الذین ذل سعیهم فی الحیات دنیا. اگه همین گفت مشکل نبود، تلاششون تو دنیا گم شده، یه ده تلاششون تو دنیا آقا به ثمر رسید، حداقل رفتن اسرائیل رو گرفتن تا میتونستن هم مسلمان کشتند مثلا، نمیدونم یه ده اینو خلاص تلاششون به ثمری رسیده دیگه لاغل تا یه جاهایش. میگه که اینا تلاششون گم شد تو دنیا و یحسبون انهم کینش خطرناکه یحسنون سنا. آدم های اهل حساب کتاب هن. حساب کتاب هم کردن، حساب کتاب هم که میکنن میگن ما بهترین کار رو داریم میکنیم. مگر این خطابش میگم یه خیلی وحشت دکترین رو، یعنی جد آقا خود ما همین الان ما ها که داریم با شما صحبت میکنیم، من خود منده فکر نمی کنم کارام خیلی درسته، فکر نمی کنم من دارم کار خوب، مثلا آدم تدریس دارم میکنم فکر نمی کنم کار خوبی دارم میکنم، نکنه من جزء اینام که کارم گم شده، خودم دارم حساب میکنم، حساب کتاب کردم، دارم این کار رو انجام میدم دیگه و میگم کار خوب دارم میکنم، از توی من جزء نیستم؟ من چه شد میگم بخشت داکتر این آیه؟ خب حالا اینجا رو بگه تحتون رو انجامی اینجا بگه، میگه البته خودت بری خوب نگاه کنی ببینید تای وجودت مؤمن نبود، تای وجود خیلی از تای وجود ها، تای وجود چیز دیگه، بله انسان علا نفسه بصیره ولم القا معاذیره، معاذیر میندازه توجیه میکنه، توجیه میکنه حساب میکنه که بهترین کار کرده، ولی اگه خودش به خودش عمیق برگرده ولی یورید و الانسان لیفجر امامه یسأل ایان ایام القیامه، میخواد خراب کنه، سوال معرفتی مطرح میکنه. حالا قیامت که سوال دارم میخوام بگم قیامت که چه اشکال داره، میخوام تحقیق کنم، میخوام بفهمم قیامت که تو نمیخوای سوال کنی، تو میخوای جلو رو تو باز کنی، تو نسا منظور برسونم. ببینید شیطان از چهار راه میاد، سه تاش نسبتاً واضحه، یکیش خیلی سنگینه به نظر من. بعد کجا میشینه؟ حالا اینا رو زمین میکنی که تو صراط مستقیم میشینه. یعنی تو صراط مستقیم از هر راهی میاد شما رو بزنه زمین و از کدومش قوی تر میزنه زمین؟ من به نظر این آیات سوره صافات دیگه از این راه بیشتر میزنه، یعنی توی فضای ایمانی بیشتر ما ممکنه ضربه بخوریم. بر همین است که از جملات این سکولارا نفر میشن کلی که میکنن دوام کلی ثمره داره. آقا کافر بدتر یا منافق؟
کافر.
کافر؟
نه کافر.
منافق به مرده این منافقی لفت درک اصل من النار و اینو مشهله آیه حدیث داری که منافقین خیلی از کفار بدترند. خب حالا سوال این معلومه ای نه اگه بحث داری بگید اگه دلیل دارید.
من اول
بکرم این
بهتر
بدتر بهتر شده شما بدتر این هر برمون منافق بدتره دیگه. خب سوال دوم، منافق توی جامعه دینی درست میشه؟ جامعه ایمانی درست میشه؟ جامعه کفر؟
دینی.
جامعه دینی فرضاً تاثیر پیامبر بود اصلا دین آورد، دین نبود آدم به این بدی پیدا نمیشد تو عالم. این سکولار میگه خود جامعه دینی تشکیل بدید مردم بی دین میشن. خب راست میگن، شما جامعه دینی حکومت دینی تشکیل بدی بی دینی هم میره بالاتر، بی دینی خیلی بدی پیدا میشه که تو بی دینی بی دینا ندارن. پس چی کنیم؟ باید دین تشکیل ندیم؟ جامعه دین تشکیل ندیم ها؟ باز بگم باید اشتباه کرد، ما که هیچی درستم اشکال رو برسونن؟ باز باید چیه؟
بیدین بودن، خودشون تا
بیدین
بودن و
خودشون رو
نشون
میدن. نه، اصلا منافق جامعه دین شکل بگیره. تا قبل از دوره جاهلیت منافقای اینجوری نداشتیم. البته به یه معنی هرشون درسته، یعنی ریشاش با خب همین با سفر میکنه تو جامعه دینی شد، اینا خودشون رو بروز میدن. ببین توجه کنید، بنی امیه به عنوان مظهر منافقین تاریخ، بنی امیه قبل از اینکه پیامبر حکومت تشکیل بده دایره نفوذشون کجا بود؟ دایره نفوذ بنی امیه داخل مکه، اونم در عرض بنی هاشم، یعنی نیمه مکه بگیر. مثلا 60 سال بعد از حکومت، بعد از اینکه پیامبر هجرت کرد، یا 70 سال بعد از اینکه پیامبر مبعوث شد، دایره نفوذ اینا کجا بود؟
کل
جهان اسلام که از اندلس میشد تا چین. درسته؟ یعنی پیامبر که اومد، بنی امیه قدرتش از مکه رسید به اندلس تا چین. خب اسلام خوبه بده؟ اشکال به اسلام وارده، اشکال به حکومت ما وارد نیست. آن پاسخ چیه؟
من فکر کنم همون که
گفتن شیطان سر راست مستقیم میشه. میشه خب چی کنیم؟ نه تشکیل ندیم دیگه. چرا سر مستقیم را بیاندازیم؟
خب اگه
شروع نکنیم
هیچ که با
هم مقصده نمیم. این مهمه، یعنی من میتونی سرات مستقیم نرید. حالا چون شیطان تو سرات مستقیم نشسته، سرات مستقیم رو بیخیال. ببینید این خیلی مهمه، شیطان تو سرات مستقیم میشینه. وقت تو سرات مستقیم نشست، انحراف های عظیم ایجاد میکنه. پس ما صراط مستقیم رو بیخیال بشیم. میگه اون جلسه قبل کدوم امتحان مهمترین نکته فلسفه خلقت گفتم که جلسه قبل، بله این تعبیر گفتم که امتحان مهمترین فلسفه خلقت. ببینید یعنی اصلا شما اگه بخواد بدون امتحان شرح بدی فقط خروجی دنبالش باشی اصلا اشتباه پیامبر اشتباه کرد. بعد این که بنی امیه میارزید، یعنی شما تحلیل کنید میارزید بنی امیه اومدنش به اسلام اومدنش میارزید دیگه. درستم منظور درستم؟ حالا نگو بنی امیه، بگو بنی امیه، بنی عباس، بعد همینجور بیار تا امروز. میارزید یا نمیارزید؟ درستم؟ یه فهمیه، این فهم با این فهم. آقا جان حکومت دینی تشکیل بدی، جامعه دینی تشکیل بدی، مردم بدین میشن. خب میشن. ما همیشه گفت نه نمیشن. گفته نمیشن، میشن. اما چقدر؟ چجور میارزید؟ پاسخش تو سوره قدر. نه گفتی چی پاسخ داره؟ میگه لیلت القدر خیر من الف شهر. چه ربطی داره؟ سوره تعالیس داریم. دو تا حدیث داریم. دو حدیث مستقل. میگه که انا از الله فی لیلت القدر. لیلت القدر کیه؟
حضرت
زهر. لیلت فاطمه. حقیقت از لیلت القدر حضرت زهر است. یه حدیثی که داریم. لیلت القدر خیر من الف ملک الف شهر موت که بنی امیه. لیلت القدر خیر من الف شهر، عدد که لیلت القدر خیر من الف شهر ملک بنی امیه. بعدا حساب کردن تو قرن 56 که حساب کردید حکومت بنی امیه 1000 ماه دقیقاً. خیلی از موجودات قیامت لعنت از خیلی اومد الف شهر حکومت بنی امیه هزار ماه بود. این زاده که دارن یعنی حضرت زهرا بهتر است از هزار ماه حکومت بنی امیه. این بهتره مثل این میشه که امام خمینی بهتر است از صدام. یه خجالت بکش با امام خمینی مقایسه کن، مثلا اویتالو بهتر مقایسه کن با آقای فلان مقایسه کن، یعنی بهتر از صدام. چی میخواد بگی؟ این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه از دلیل صد معاویه بهتره از زهرا، مثلا این توهین این منظور معلومه. حضرت زهرا نه با من، حضرت زهرا از امام زمان بهتره، مثلا حضرت زهرا از بنی امیه نه، میخواد بگه اثر حضرت زهرا توی نظام عالم، تو خوب بودن نظام عالم میارزه، بهتر است بر اون هزار ماه حکومت بنی امیه که شما هر چی فساد تو عالم سراغ دارید توی تاریخ اسلام سراغ دارید ریشش میداست دیگه. یعنی از در جبران میکنه کل خسارت رو، هم به لحاظ وجودی و واقعی، هم به لحاظ خارجی. یعنی که در لحاظ خارجی مثلا اون گفتش که توی بحث ولایت اهل سنتی که زبدن، اهل سنتی که کار کردن، شما سر حضرت علی بحث کنی نمیتونی لزوما پیروز بشی. حالا بله القدیم نه خیلی اونم کلی بازو دارن، ولی جایی که بلا خاطره طرف مجبور تصمیم بگیره که یا بمونه اون طرف یا بیاد این طرف، مثل حضرت علی اینقدر احادیث جعلی و غیر جعلی دارن که بگن علی هم با اینا همراهی کرد، که شما هزار تا قدیم رو داری جلو دارم هزار تا حدیث اون بریم جلو دارد. یعنی شما معلوم نیست بتونی طرف رو به دو راهی برسونید. اما حضرت زهرا تو خود فضای اهل سنت دو راهی ایجاد کرده، دوی که از زهرا اجازه نداد دفع چیز کنن حاضر بشن، اینا توی خود صحیح بخاری نه اومده با این هم خیلی معتبره که اجازه نداد قهر کرد با این دوتا، اجازه نداد دفع بشه و دفتش کنن و قبرش مخفی بود. حالا قبر علکی هم درست کردن، ولی اینا الان درست کردن خود احادیث معتبرشون میگه که نه مخفی بود و نشون نردن. یه از زهرا یه دوراهی میذاره، طرف اگه یه زمان در مورد از زهرا فکر کنه نمیتونه یه بار تصمیم بگیره اونوری میشه اینوری. اینو یعنی ببین یه بنی امیه هزار سال حدیث که هزار ماه حدیث جعل کردن، یه کاری کرد تو تاریخ که کسی بخواد تحقیق کنه راه پیدا بکنه. مثلا منظور برسونم خب برگردیم سراغ بحثمون. این خیلی مهمه تو صراط مستقیم نشستن، یعنی این همه این دارن تمرکز میکنن روش، صراط مستقیم نشستن از راه راست اومدن توی پدیده انسان شناسی خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی اساسا نمیتونید اصلاح اجتماعی انجام بدید، تو جامعه کاری بکنید و زمین نخورید و هزار بار زمین نخورید و هزار تا دشمن براتون پیدا نشه و هزار تا مانع ایجاد نشه. معلومه دیگه حرفم ها؟ خدا من ساکتید نگاه میکنم نمیدونی که اصلا ارتباط هست یا رفتی نیم ساعت دوم و سوم و اینا. ولی معلومه دیگه. خب یه حدیث هم بخونم خیلی حدیث قشنگه. این حدیث توی کافی توی بحث مسلمیه آخر فصل مسلمیه یه نادرون هست. کافی یه احادیثی هست که با موضوع مرتبطه اما مشخصا از اون جنس موضوع یه نکته اضافی داره. اینا رو تحت نادرون اضافه کرده. یعنی چه نادری؟ نکتهش نادره. حدیثش نگفتم که اینو گفته بودن؟ خب همون دیگه بدون حدیث رو ببینید. طرف میگه که تا شیعه شدن دیگه نمازان درستاوی نمیشه. یعنی تا شیعه نبود نمازش میخوند، با حضور قلب میخوند. آه حضور قلب مال شیعه است، مال غیر شیعه. گفتم یه مثال قرائتی هم زدن دیگه، این گفتش که نماز قلب داشتن، وضو نداشتن. خیلی مهمه ها، اینها مهم به خنده و شوخی قدرشی نسید. خیلی مهمه که ما تو فضای انسان شناسی حواسون باشه شیطان یه طرف ماجراست و شیطان هم خیلی جدیه. حالا جدی بدنش تو آیه بعدی معلوم میشه. نه اینجا نه آیه دیگه است که میگه که قسم میخوره لا و یعنی هم اجمعین الا الباطق من هم مخلصیم توی رسول هش بود کنه. خب خدا هم یه قول اخرج من هم مدهوم هم مدهورا لمن تبع اکه من هم لعملعن جهنم من هم اجمعین.
ببینم آیه
چی؟ این آیه هم من سوره اعراف میبینم جلو دیگه 18 چی؟ حدیثه رو گفتم، گفتن من حدیثه رو قبل شما نبودی شد یعنی گفتن تیم محسن نگه هم جلسه قبل هستش بتونید چیم کنید. خب این هم این نکتش هم جلسه قبل گفتم. ببینید همینجا که خدا بحث سجده رو مطرح کرد زیل همین بحث اینه جهنم از همین شما پر کنه. یعنی یه شیطانی هست که اون میره جهنم، اون که معلومه شما ها رو میره که سجده نکرد بری جهنم، شمایی که مسیح رو قرار گرفتید یه دستی از شما نمیرید جهنم. برای همین شما فهمتون از این موجود مسجود ملائک ترجیح کنید. مسجود ملائک یه موجودیه که تو جهنمی هم هست. اون جلسه رو من کشیدم دیگه، گفتم اون دایره رو کشیدم دیگه، درسته؟ نکشیدم؟ ها؟ این دایره رو نکشیدم؟ آیا ماشه همون گفتم ببینید دو تلقی از انسان هست، یه تلقی از نسبت حیوان انسانی هست که این حیوانه، این انسانه، یه تلقی از انسان که متأسفانه خیلی با این تلقی داریم، یعنی انسان بالاتر از حیوانه، از حیوان شروع میشه میره بالاتر، همه بدی ها به شهوت و غضب برمیگرده، حیوان محور شهوت و غضب دیگه. یه تلقی که من به نظر تلقی قرآن این نیست، تلقی قرآن این یکیه، این است که با انسان اینجوریه، یعنی همون گونه که توی خوبی ها خیلی بالاتر از اینه، تو بدی ها هم خیلی پایین تر از اینه. برای من نمیدونم حیوانات عذاب میشن جهنم میرن یا نه، حیوانات محشور میشن، اما محشور میشن جهنم میرن یا نه، من شدیز اینایی نگیدم، ولی بحثی هست، ولی قطعا تایی جهنم جای انسانه. حالا اگر هم برن شاید بزنی چایی بکنن، نمیدونم مواخذی داشته باشن اینا، نمیدونم دارن یا، ولی قطعا تایی جهنم مال انسان. یعنی چی؟ ببینید خیلی به نظرم تو انسان شناسی نکته مهمیه، بدترین بدی ها رو نمیتونید با حیوانیت توضیح بدید. ما همش بخواهیم بگیم خیلی بده، خیلی خیلی شهوت رانه، خیلی خوکه، اوج شهوت رانه اینجا خوک، خیلی خیلی درنده خوه، گرگه. بعد شما میگه آقا جون، نه دکتر سروش هم سرید اسرائیل موردگی کرده، دیدید یا نه؟ بابا جون گرگ صد رحمت به گرگ، گرگ اینجوری نمیکشه، هم گرگ دیگر نمیکشه، بحث اسرائیل و این جنگ غزه اینا. یعنی شما میگه آقا واقعا توهین داری به گرگ میکنی اگه بگی اسرائیلی گرگه، توهین به گرگ نیست؟ این یه چی؟ یه کارهایی میکنن باید میتونی بگی این تو رده گرگیته، یعنی خلاصه درنده خویه دیگه کار اسرائیلی. آقا از درنده خویی بدتر داریم؟ داریم، و چون ما این فهمو نداریم خیلی جا تحلیمون زمین میخوره. از آیا میتونید یه خصلت بد اسم ببرید که شهوت و غضب برنگرد؟ ما هر چی گناه سراغ داریم اون شهوت و غضب دیگه. خیلی بدی های انسان چیه؟ راهنمایی میکنم. اهل بیت دشمن اهل بیت سر چی باشون دشمن بودن؟ ببینید یک دشمنی مثل معاویه جاه طلب بودن، جاه طلب برنگره به غضب، میخواد همه چی مال خودش باشه، شیر جاه طلب دیگه، میخواد همه چی زمین منطقه مال خودش باشه. معاویه رو شما میتونید توضیح بدید؟ آیا خلیفه دوم هم میتونید اینجور توضیح بدید؟ بگید جاه طلب بود؟ آیا جاه طلب بود چرا حکومت رو پسر خودش کرد؟ چرا ساده زیست بود؟ اگه جاه طلب بود معاویه جاه طلب بخور بخور صفا حال همه رو بگیره بکشه هر کاری بکنه، این چرا اینقدر خوشت مقدسه؟ خلیفه دوم اینجوری دیگه. آیا شما میتونید خلیفه دوم با شهوت و غضب وقتی که میخواید اینجور توضیح بدید بازنده اید؟ چون اینجوری نیست. شو ببین آقا نشون بده این آدم مثلا رفته صدها زن رو گرفته مثلا چی کرده مثلا این بود؟ نه طرف زیر زنی زنان بیا سریع بگیرید خودش میرفت تو خونه این طرف آقا چرا داریم تنهایی با هم رو متبرمان میکنیم که داری عقیاته رو داریم مواخذه میشه دیگه که تو چرا بیه اجازه رفته تو خونه؟ درسته نه؟ یه آدم شهبتران بود، یه آدم نمیگم هیچی نه، همه ما این گناه اینجوری داریم، ولی اونی که اینو خیلی بدش کرد شد تو ببینید چرا در طول تاریخ دست معاویه در مجموع برای اهل سنت دو رفته، یعنی اهل سنت برای این سلفی ها و یه عدهشون هستن که معاویه را قبول دارن، ولی فضای اصلی اهل سنت شما میتونید بگید معاویه آدم بدی بود، میگم وهابی ها روزه تنها تو فضاهای متعادل اهل سنت میپذیرن معاویه ظلم کرد، معاویه خلاصه چیز کرد، ولی خلیفه دوم چی؟ چرا؟ چون ما نفهمیدیم اون بعد خاص انسانی تو احادیث چی میگن در مورد دعوا اینا با اهل بیت ریشه چی بوده؟ چرا اینا اینقدر با اهل بیت مشکل داشتن؟ ها؟ میدونید؟ طبعا ما سوال میکنیم که ام یحسدون الناس الا ما آتاهم الله من فضله، حسد میکنن، حسد ویژگی است که تو حیوان پیدا میشه، دقت کنید حسد غیر از غیرته، غیرت تو حیوان هست، چه فرق داره غیرت و حسد؟ غیرت میگه من حریم میذارم کسی به حریم من تجاوز نکنه، میشه غیرت. حسد چیه؟ یعنی غیرت میخواد باز یه جور منفعت طلبیه، یه جور برای خودش جلب کردنه، میخواد این مال من باشه، تلفیق از شهوت و غذر و غیره مال من باشه و دیگری که حریم من وارد نشه. حسد چیه؟ حسد میگه آقا تو زمین بخور ولو منم زمین بخورم. داد اینو مولوی توی مثنوی میاره، میگه که یه آدم خیلی خوبی بود، برداشت خیلی دوستش داشتن، یه همسایه داشت خیلی به حسادت میکرد، بعد هر کاری میکرد برای این بزنه نمیشد، آدم مثلا اخلاقش اذیتش میکرد، هر کاری میکرد این بابا خوبیاش جبران میکرد، نمیگرفت کارش که این خراب بشه تو مردم. آخره چه بار غلامشو میاره، شاید داستان رو غلامشو میاره، میگه که چیز کنه، میگه که من کل اموالم به اسم تو میکنم، عادت میکنم، فقط یه شرط داره. میگه تو چه آدم خوبی هستی؟ میگه شرطش چیه؟ میگه بریم، میگه اول امضا میگیره که شرط قبول، همه چی امضا میگیره، بعد میگه خب بریم بالا یا پشت خونمون سر منو ببر، بریم بالا پشت خونه همین همسایمون سر منو ببر که خون من از ناودان راه بگیر بیاد پایین. میگه چرا تو ارباب خوبی؟ میگه نه من میخوام من ببینم خونم بیفته پای این، بلکه اینو بکشن. حالا داستانش مفصله، بعدا برید بخونی چی شد، حالا منم آخر لو میده مسئله رو، ولی این دیگه است. یعنی میگه منو بکش تا اینو دستگیر کنند، این میشه حسد. حسد یعنی چی؟ یعنی من میخوام اون یکی بیاد پایین ولو به قیمت این باشه خودم بیام پایین. ببینید اینا مهمه تو انسان شناسی، یعنی خیلی وقتا شما نمیتونید رفتار انسان ها رو با شهوت و غضب توضیح بدید. مؤلف های انسان رو تو تصمیم گیری هاشون دارن که نه منفعتی داره براش، نه فایده ای داره، هیچی نداره، فقط چون اون یکی رو باید بزنم این کار رو انجام میدن. معلومه دیگه؟ ببینید خود تحلیل، میگفتم خلیفه دوم خیلی تحلیل پیچیده ایه، اصلا بنی امیه کی آورد رو کار؟ میدونید؟ بنی امیه رو اصلا چرا آورد؟ اول عمر آورد، سر چرا آورد؟ چون عمر مسئله اصلش این بودش که علی علیه السلام بالا نیاد، برای اینکه علی علیه السلام بالا نیاد پسر خودش نمیتونه جلوی اینو بگیره، برای اینکه یک نفر بنی امیه حزب تشکیلات داره، وقتی که عثمان رو گذاشت اصلا اون شورای شش نفره چجوری پیچیده شده، یه کتاب خیلی قشنگ اگه فرصت کردید بخونید، فوق العاده کتاب قشنگ بوده، تحلیل تاریخی تشیع در مسیر تاریخ، یه پاکستانی به اسم آقای جعفری ترجمه هم شده کتاب، ایشون چیز کرده تحلیل میکنه میگه این شورای شش نفره چه طراحی پیچیده‌ای بوده، بعد تو این طراحی خورشید میشه عثمان. چرا عثمان؟ چون تنها فرد از بنی امیه است که یه مقدار آبرو داره تو جامعه اسلامی. بعد همین که اون داستان شده دیگه، وقتی توی خلوت ابو سفیان بعد از اینکه عثمان به خلافت رسید جمعش رو جمع کرد، گفت هیچ کی نامحرم نیست، گفتن نه، گفت تلقفو و تلقف الکره، این پیش بینی عمره، گفت بهش توپ به هم پاس بدید، عدستون نگه در نره ها، و دیگه اگر عثمان رو نمیکشتن تموم بود کار اسلام. حالا که عثمان کشتن کار خوبه یا کار بدی بحث دیگریه، من دارم تحلیل تاریخشو میگم. یعنی یه جوری به دست گرفت که دیگه نمیتونن عدسش در بیارند. خب برم من سراغ بقیه بحث. ببینید نکته من این بود، صراط مستقیم موضوعیت داره، صراط مستقیم شیطان توش میشینه، یعنی خیلی این سنگینه، بالاترین آدم ها میتونن بدترین آدم ها بشند، خیلی سنگینه ها. ببینید بلعم بابورا تو قرآن آدمیست که آتینا ها آیاتنا، بعد همین آدم قرآن من گفتم تنها مورد که تو قرآن شما میتونی فحش پیدا کنی، آن فحش میده یا نمیده؟ آن میگن نه قرآن فحش داره، خیلی کار بدیه. این آیه انسان فحش نیست، چیه؟ مثله که مثل کلب ان تحمل علیه یل هست او تطرکو یل هست، فلانی مثل سگ میمونه، بری طرفش پارس میکنه، بیای عقب پارس میکنه، فحش داره دیگه. یعنی میخوام بگه اصلا دیگه من چی بگم به این آدم، اینقدر این بد شد، این خیلی سخته ها. امام خمینی چه کدوم کتابش یه تعبیری داره توی برای بحث سیر و سلوک، تو اونجا میگه که آخرین مرحله که سالک طی میکنه، یعنی چقدر مقامات رفته بالا رفته بالا رفته بالا، آخرین مرحله مرحله است که باید از کفر اعظم عبور کنه. یعنی چی؟ یعنی اگر اینجا زمین بخوره
اینجا کفرش کفر عادی نیست، کفر اعظمه. یعنی کفر که این داریش که نداره. یعنی شما تو غیر معصوم، ما غیر معصوم دلیل داریم برای اینکه این نمیلغزه، تو غیر معصوم بالاترین آدم ها رو پیدا بکنی. این یک عدد بگم به خیلی طولانی شده، خب من به نظرم خیلی ما از این نفهمیدن زمین خوردیم. آیا میشه این آیه قرآن هم قشنگه دیگه، میفرماید که جزا میگه خالدی نفیها، اگه اشتباه نخونده باشم آیه رو حافظ دارم، خالدی اگر جایی خالدی نفیها جزا ان به ما کان یک سبون. شما نقبخش اینا ندارید ببینید آیه چنده، اشتباه نخونم یه لحظه من بزنم اشینو من بگم این آیهش اشتباه نمیستم چون سوره یونس آیه 52-53 ثم قیل للذین ظلموا ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا. چی؟
سوره
یونس آیه 54-53 یونس 52-53 ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. شد نگاه کردم اشتباه داشتم. ببینید به این کسی که ظلم کردند میگیم که شما عذاب، این شبهه معروفی که توش زیادم است، شما عذاب جاودانه به چش. آقا مگه این چقدر گناه کرده؟ این اسرائیلیه نتانیاهو 40,000 نفر رو کشته، 40,000 نفر، 40,000 بار بکشنش. بابا خالد یعنی چی؟ جاویدان. یعنی مثلا 400,000 بار، 4 میلیون بار، 4 میلیارد بار، 4 به توان 1000 میلیون نمیدونم چی، باز این خالد نمیشه. منظور معلومه؟ آقا بس آیه خیلی عجیبه، میگه این عذاب جاودان جزای کاریست که کس کردید. یعنی عمل شما عملیست که جزا هم این تجسم اعمال دیگه، باطن عمل شما بی نهایت عذاب شدن داره. اینقدر سخت این قرآن خودش میفهم میکنم ما نفهمیم قبول میکنیم. پس ادامه آیه این است که یستن به اونکه تن به اونکه احقلهو قلتی و ربی از تو نبع، خبر خیلی عظیم و سنگین رو میگن، از تو طلب نبع میکنن، سوال میکنن، نه سوال عادی، سوالی که واقعا با خیلی اعجاب همراهه، با خیلی عظیم همراهه. واقعا حق رو، آیا واقعا حق داره این حرف که گفتی؟ بگو به پروردگارم قسم که درسته. یعنی ما باورمون نمیشه یه آدمی میتونه یه کاری بکنه خروجیش بی نهایت بدی باشه. درسته من دارم برسونم؟ ببین این که میگه اون آیه نمیدی که لعب لعب جهنم میگم اشمعین جهنم پر میکنه، پر میکنه عادی یا پر میکنه با عذاب خلد. آقا یه عده آدمی هستن یه کاری میکنن تو عالم، این کار پتانسیل بی نهایت داره، نه پتانسیل، فعلیت بی نهایت داره، بی نهایت انحراف ایجاد میکنه تو تاریخ. وقتی بی نهایت انحراف ایجاد کرد، بابا این یه کار کرد تو حادثه، مثلا قابل رو میگن اینجور آدم هست. آقا قابل یه نفر رو کشت، میگه این کشتن رو تو عالم شروع انداخت. قابل یه نفر رو کشت، ولی کشتن رو به مردم یاد داد، کشتن انسان ها به خاطر اهداف خود رو مستقر کرد تو عالم. هر کی رو میکشه قابل هم تو شریکه به یه معنی. یعنی این پتانسیل عظیم خیلی مهمه. ببینید نکته من داشت انسان رو کشتن، ببین همون گونه که شما هست علی پیامبر اینا رو داری که خیلی خیلی بالا، همین به ازای اونا یه آدمایی داره خیلی 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 پایینند که پایینه این تو تصور ما نمی گنجه، که ما میگیم واقعا میشه کسی اینقدر پایین باشه؟ خدای بله قطعا میشه. خب بریم آیه بعدی. مطلب این الان مطلب تموم شد، چیجا سوال ندارید، میخوام برم فاز بعدی داری مطلب دیگری. این بحث لباس رو جلسه قبل مطرح کردن، خوراک و پوشاک و اینا که گفتم، مال لباس رو نگفتم. نه حال لباس هم خیلی قشنگه، این جلسه قد گفتم که بحث لباس هم در پیش دارید. آیات بعدی این آیاتی است که من خودم مدت ها روش فکر میکردم که چی میخواد بگه. آیه از آیه 19 به بعد میخوام بگم. این
آیه
چی هست؟ اعراف، سوره اعراف داریم میگیم دیگه. آیات که متفرده باشه میگم ولی ادامه شما سوره اعراف. ببینید لما بهتون اعراف به شما هم آیه 19 به بعد آیه 19 شبیه آیه است که قبلا تو سوره بقره هم داشتیم. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. از شما سوال دارم، داستان آدم و حوا که میدونید همتون دیگه، هدف شیطان فوسوس لهما الشیطان، شیطان اینا رو وسوسه کرد. هدف شیطان از وسوسه کردن آدم و حوا چی بود؟ بگید که چی بود؟ نه هدفش چی بود؟ انگیزش نمیم، هدفش که چی بشه؟
بکشتشون
پایین. که شما الان یه هدف شیطان از این وسوسه بیرون کردن از جهنم بهش، درسته؟
نه
دیگه چی؟
بدبخت
میشه. این هم حرف دراز بودت، حرف کدام مدت چی بود؟ وسوسه کنه که اینه چی کار بکنن؟
سیگار بخورن.
برن بخورن، خوردن از شجره منیه، درسته؟ قبول دارید؟ هدف بلند مدتش این بود، هدف کوتاه مدتش این بود. قرآن یه چیز دیگه میگه، این گفتم من مدت اول خودم سوال بود، این میگه فبس وسلهما الشیطان لیبدیا لهما ما وریا عنهما من سوآتهما. هدفش این بود، میگه وسوسه که فبس وسلهما الشیطان، اگر ما بودیم می‌خواستیم آیه نازل کنیم چی می‌گفتیم؟ می‌گفتیم فوسوس لهما الشیطان لیخرجهما من الجنه، یا فوسوس لهما الشیطان لیأکلا من الشجره، درسته؟ اما خدا چی دیگه گفت؟ من مدت‌ها برای خودم تو یعنی چی؟ یعنی وسوسه کرد که آشکار کند آنچه پنهان بود از سوءات اینها، سوءات این شمعه آشکار کند، این لباس رو در بیاره. خیلی نفهمه این شیطان. آقای شیطان این دو نفری که دو بهشتن کی هستند؟ آدم و حوا. چیه نسبتشون با هم؟ زن و شوهر هستند. زن و شوهر بی لباس میتونن جلو هم باشن؟ نه میتونن باشن. زحمت کشیدی آقای شیطان. این هم تو اگه خیلی شیطانی خیلی زرنگی خودتون اول یادتونه گفتید که اتطلو فیها و یفسدو فیها و یسفگو دما بعد انسان تو چیش گفتید؟ تو فساد و خونریزی. آقا بین زن و شوهر باید چیکار بکنیم؟ حالا خونریزی معلوم بکشه ولی فساد که میشه کرد؟ باب فساد کردنه، زن و شوهر دعوا رو بنداز دوش. تو میخوای اثبات کنی؟ چی اثبات کنی؟ تو میخوای بگی اینا خیلی بدن؟ خب دعوا رو بنداز توشون. یا نه تو اصلا مثلا تو خوردن شجره که بهش برن بیرون. آخه این چه کاری تو کردی؟ سوال هم معلوم شد که مدت‌ها بخوام سوال آقا یعنی چی لباس در بیارم؟ بعد حالا ببینید قرآن چقدر روی لباسه اصرار داره. بقال این ها شروع میکنه این حرف رو داده اینکه حرفش هم نکته داره بعدا نکته انشاءالله برسیم بگم. فدالله ما به غرور فلما زاق دسته آیه بعدش فلما زاق شجره مدت لهما سوآته ما. اه چه رد خدا هم داره همین کار شیطان نزده. انگار خاصیت این درختی که خدا گفت نخورید ابداع سوءات بود. وقتی که خوردن خدا میگه تا خوردن، نمیگه تا خوردن بیرونشون کردید، نمیگه تا خوردن خیلی آدمای بدی شدن، میگه تا خوردن لباسشون ریخت، سوءاتشون آشکار شد. بعد چی میگه؟ و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه. شروع کردن با برگ‌های بهشتی خودش رو پوشیدن. بابا شما هم بل معطلی دا معنا نمی‌برم. چه اصراری هست؟ مگه نامعنا اصلا وجود داره؟ تنها موجوده انسان‌ها ببین فرشته‌ها نامعنا یا معنا من فرشته‌ها نامعنا باشه که این چیزاش اشکال نمی‌تونیش کاری بکنه. یعنی خلاصه این رقیب و عتید با هممون هستن دیگه. خب فرشته‌ها اونجا بودن دیگه چی؟ ما رو اینا معنا من یا نامعنا من اصلا شو تن نامحرم انسانه، درسته یا نه؟ تن و نامحرم که ندارید به چی شد سریع لباس بپوشید؟ به نوعه مدت ها سوال بود آقا چرا شیطان میخواد لباس در بیاره؟ بعدم خوردن شجره مهمترین خاصیتش در آوردن لباسه. آیه رو که اینجا داخل پرانتز بگم، یه چیزی که من اولا میخوندم خیلی هم اذیت میشدم، توی تورات و انجیل داستان اینه، میگن که نمیگه لباس در بیاره. توی تورات و انجیل که الان تحریف شده، الان موجوده، میگه که نه، اینا متوجه اندامهای خودشون نبودن، شیطان اینا رو متوجه کرد. قطعا این دروغه. من که آدم محتاطی هم اینجا قطعا میگن. چرا؟ خودم هم خیلی گیر داشتم. اگه این باشه کل مدل انسان شناسی که من دنبالش بودم بره با آیه قرآن دنبالش بودم، ناجور در میومد. یه بار داشتم قرآن میخوندم، اه پنج تا آیه بعد مشکل من حل کرد. آیه چیه؟ آیه 26. یا بنی آدم، حالا قبل از مشکل من حل کردن اینو نکنید دوباره، این لباس چقدر مهمه. یا بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسن، لباس رو ما نازل کردیم. لباس از آسمون میاد، لباس همینجا از زمین ما درست میکنیم، لباس ما نازل کردیم. کارکرد لباس چیه؟ اشرف سالمن، کارکرد لباس چیه؟ برای چه ما لباس میشیم ما انسان ها؟
شاید منظور
قرآن میدونم،
از
قرآن
میدونم،
منظور حیا بوده. حالا بریم ببینیم، حالا فعلا منظورش ببینیم چیه، فعلا سوال رو بذاریم. کارکرد لباس چیه؟ پوشندن. خب میدونم پوشندن برای چی؟ اولین چیزی که ما تو کتاب های دبیرستان درسی رو بخونیم توی لباس میگن، بگی لباس چیه؟ ما رو از سرما و گرما حفظ میکنند. درسته؟ اول ما رو از آسیب ها، بدن ما خیلی ضعیفه، آسیب پذیره، یه چیزی بخوره پاره میشه، یه چیزی بخوره جوری آسیب ها رو میگن. درسته؟ اینو میگن دیگه. قرآن چی میگه؟ قد انزلنا علیکم لباسن چی؟ یواری سوآتکما، سوآتکم و ریشا. ریشا یعنی زینت، ریش یعنی زینت. میگه لباس فرستادیم، کار کرده اصلیش پوشاندن سوءاته و لباس و تقوا زاله که خیر. این همین لباس رو داشتیم میگفتیم، چون لباس تقوا از این بهتره. یعنی نگه اون منظور از لباس معنویت، نه، همین لباس رو داریم میگیم که سوءات پوشنه. آخو هایی که خواستم این یکی گفتم که مثلا حل کردیم تلقی تورات و انجیل قطعا تحریفه. اینه میگه یا من آدم لا یفترندکم، مشیطان، کما اخرج ابویکم من الجنه. انصافا جمله بعدی که الان میخونم چه اهمیتی داره؟ ینزعو عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما. اینجا کاملا واضح واضح میگه این نبود که خودش رو متوجه بدنشون کرد. ینزه و هم ینزه یعنی کندن، لباسشون رو کند، پس لباس درشون بود. معلومه؟ اون حرف تورات و انجیل تحریف شده که میگن که اینا کلا برهنه بودن، توجه به بدن خودشون پیدا کردن. قطعا کذبه. قرآن میگه مواظب باشید شیطان شما رو فرید فدنه نندازه، همون گونه که پدر مادرتون رو فدنه انداخت لباسشون در. خب شیطان الان بخواد ما رو فدنه بندازه، لباس ما رو بخواد در بیاره؟ مثلا اگه زن شوهر باشی، خب در بیاره. اشکال معلومشون چی میخوام چی رو پررنگش کنم؟ برای من سوال بود که آقا این لباسه چه اهمیتی داره؟ تمرکز شیطان تو بهش این است که لباس در بیاره. راهنگ خودم بهش رسیدم، میگم اگه درست بود قبول کنید، درست هم نبود خودتون بیشتر فکر کنید چه راهی داره. این نکته که ایشون گفتن همون حیا سر واقعا نکتهش مون، تا این حیا چه اهمیتی داره. اینو من بعدا تو بحثای زر باش خیلی کار دارم. حالا انسان شناسی میگه، ولی انسان شناسی که تو بحث زر خیلی به درد ما میخوره. ببینید میخوام اهمیت این لباس بگم چه کار داره میکنه شیطان. این بحثی که قبلا جلسه قبل گفتم شیطان چیکار کرد؟ شیطان خدا گفتش که اون آیه سلسال یادتونه؟ گفتش که لم اکل اسجد لبشر خلقته من سلسال من همه مسنون. گفتن چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اذا سویته و نفخت فیه من روحی چیز مهمی نیست. یادتونه؟ آره، میخواد بگه انسان همون میمون است، همون سلسال است، همون وجود زمینه، چیز بیشتر نداره. درسته؟ حالا اینو داشته باشید، برید سراغ آیه قبلی که جلسه قبلا بحثی کردم. گفت یا آدم اسکن انت و زوجک
الجنه و کلا مسکن ازدواج خوردن
بعد یادو باش در سر کنم نیازهای مازلو پایین ترین رده نیازهای مازلو یادو میاد رو گفتم دیگه پایین ترین رده نیازهای فیزیولوژیک به انسان که مشترک است با همه حیوانات همون که ازن گفتم گفتم ببینید تو اینا پوشاک نداره اما پوشاک انقدر تو ذهن ما کنار ایناست که خیلی وقت بعد گفتم نیازهای اساسی انسان چیست میگیم خوراک پوشاک مسکن ازدواج میگیم یعنی میگیم نه ما آقای دکتر آزاد ارمکی استاد جامعه شناسی وقتی داره نیازهای مازلو رو تدریس توضیح میده تو کتاب خانواده ایرانیش تو اونجا میگه نیازهای مازلو نیازهای فیزیولوژی خوراک پوشاک مثلا ازدواج آقای آزاد ارمکی برو نگاه کن تو استادی نباید اینجا اشتباهی بکنی اینقدر پوشاک کنار خوراک و مسکن حالا چی شو؟ شیطان مسئلهش چیه؟ مسئلهش اینه که خدایا این نفخ توفی مهروی هیچ کار کردی نداره به درد نمیخوره اهمیتی نداره خدا میگه اهمیت داره بعد شیطان میگه نگاه کن آه این آدم این گذاشتی ایناش که مثل بقیه است مسکن و ازدواج و خوراکش مثل بقیه است چه فرقی داره؟ تنها موجود زمینی که لباس پوشه انسانه خب اگر من لباسش در بیارم میشه چی میشه؟ میشه بقیه نه حق من اثبات میشه من میخوام به خودم به خدا و به آدم نشون بدم این ازا سربید و نفر تو فیه مروی کش کم نمیارزه سربید و نفر تو فیه مروی لباس تنش کردی همون خوراک مسکن پوشاکه رو یه لباس چه خوراک مسکن ازدواجه رو یه لباس دارش کردی من لباسشو باید در بیارم اگه لباسشو در میارم به حدا من رسد ببین این مثل بقیه شد تو این فضاست که وقتی که اینا سوقاتشون در میاد لباسشون در میاد حیا دارند حیا دارن یعنی چی؟ تفه قایق سبان علیه آمد برای بلا آقا محرمین محرم باشیم حیا محرم نامحرم نیفهمه آقا زن و شوهرها وقتی تو خلوتن وقتی وارد خونه مثلا اینه تازه ازدواج کردن هم بچه هم ندارن وارد خونه میشن کلا برهنه میشن نمیم هیچ برهنه نمیشن ببین کلا برهنه میشن اصلا خود انسان ها تو آدم مکروهه با حیا ناسازگاره کلا برهنه بشن حیا تو وجود آدمی چنان است که نمیذاره انسان حیوان بشه تونستم منظور برسونه؟ نمیدونم چقدر این حرف حالا قابل قبول باشی یا نه من میگم دعوای شیطان این است که نشون بدم شما مثل بقیه حیواناتید و خدا میخواد بگه که ببینید این درخته چرا نخود ازش کار کرده این درخته که لباسونو میریزه به این جهت بده نه خدا نه این درخت بده من بخوام گیری به خود بدم به شما این درخته لباس میریزه لباس ریختنه شما رو مثل حیوانات میکنه برای همین تا لباسشون میریزه خجالت میکشن از خودشون همه محرم هستند، نامحرم ندارن مسئله محرم و نامحرم نیست مسئله حیاست که انسان به خاطر حیا پوشش دارد من این توی بحثه حجاب هم یه مفصل مسئلت کردم حیا تو این افق انسانه برای همین است که فرهنگ برهنگی از بالاترین بردهای شیطان در طول تاریخه بدید که لباس در بیارید و شما همه تون میدونید هر جا میخواید بگید من محترم ترم با لباس تره حتی تو خانوم ها حتی تو غربی ها شاهد خیلی خوب من این است که خانوم های وقتی همه خانوم های غربی اصلا کلا آزاد ها مسلمان و کافر اصلا خب این خانوم های غربی وقتی مجالس رسمی حکومتی میرن اون تیپی میرن که مجالس آنچانی میرن چرا؟ همه میفهمن پوششه مثلا مرداش هم همینطور مردش که با شلوار کوتاه میگردن تو وزارت خارجه جلسه وزارت خارجه با شلوار کوتاه میان درستم منظور برسونم یعنی پوشش گره جدی خورده با انسان بودن انسان به احترام داشتن انسان کرم داوری آدم انسان رو تکریم کردید چرا چون حیا داره این حیا رو خواستم من بحثی که بعدا میخوام بگم هم یعنی نکتهشو بگم بعدا ان شاء الله مفصلشو بگم ببینید حیا یه مسئله بنیادین انسان شناختیه که چون زنانه است تو تاریخ کم رنگ شده دیدید فمینیست ها میگن که تاریخ قرارت زنانش مردانه شده شدید حرفا رو میگن تاریخ و مردان قرارت کردن این یه جا من با فمینیست ها همراه هم منطقه نه به اون معنی که اونا میگم شما زنانگی رو درست تحلیل بکنید بعد من میگم آره راست میگید دقت کنید یه حدیث داری بودن حالتا مخصم بعدن بس زن بگرم تو الان چون با حیایی یا با این آیه کامل مرتبطه میگم بعدن دوباره خواستم تکرار کنم یاد آوری کنید بگم که تکرار نکنم. ببینید یه حدیثی داری میفرمید که احتمالا شدید حدیث رو میگه خدا عقل و ایمان یا دین الان فراموش کردم ایمان رو ظاهرن هم ایمان و حیا را به آدم به جبریل گفت که اینا رو بر آدم عرضه کنه یکش انتخاب کنه آدم عقل رو انتخاب کرد جبریل به ایمان و حیا گفتش که با خود تشریفتون ببرید با خودمون ایمان و حیا گفتن از ما عهد گرفتن هر جا عقل هست همونجا بایستیم ذهنیت اولی که عقل حدیث پیدا میکنن این است که خب اگه یکی رو برمیداشت اونا پخش میشدن آیا این ذهنیت درسته؟ یعنی شما با معارف دینی که اجمالا تو ذهنتون هست الان اینجا میگه ایمان و حیا کاملا بند به عقل هست از شما سوال میکنم حیا و ایمان به هم بند هستن یا نیستن؟
چرا؟
با ایمان، با حیا، با حیا با ایمانه درسته؟
بله
سوال بعدی اگر کسی ایمان داشته باشه عقل داره یا نه؟ از اون برش بگیم عقل داشته باشه بگه ایمان داره ایمان داشته عقل داره یا نه؟ اگر کسی حیا داشته باشه عقل داره یا نه؟ تو معارف دینی درسته؟ پس این حدیث نمیخواد بگه که اگه آدم میرفت ایمان رو برمیداشت عقل و حیا میرفتن یا اگه میخواست حیا رو برمیداشت عقل و ایمان میرفتن پس چی میخواد بگه؟ اول قبول که حدیث اینو نمیخواد بگه؟ به دلیل من این است تو احادیث ما حیا و عقل و ایمان دوتا دوتایی به هم گره کنن العقل و ایمان اخوان تو امان و رفیقان لا یفترقان به هم بندن عقل و ایمان اصلا جدا نمیشن یعنی فقط عقل از ایمان جدا نمیشه ایمان از هم جدا نمیشه هیچ کدوم هم جدا نمیشن لا دین لمن لا حیا له ایمان و حیا اصلا جدا نمیشن لا عقل لمن لا حیا له عقل و حیا هم جدا نمیشن درسته؟ خب اگه مجموع معارف دینی ما گفته این سه تا به هم گیرن پس این حدیث چی میخواد بگه؟ اینجا برداشت کاملا من درآوردیه شما قبول نکنید فکر کنید اگه درست بود قبول کنید من بعدا تو بحث زن از این خیلی خوب استفاده کردم این نکته اونم این است که بگه برداشت رو بگم یه نکته دیگه بگم ما مجموعه معارف رو تقسیم میکنیم به اعتقادات اخلاق احکام اون شی دیگه معروف اینا هر کدوم ناظر به یک سطحی از وجود ماست یعنی اعتقادات عمق وجود ماست که من میگم ذات ماست که ما رو مؤمن یا کافر یا منافق میکنه درسته اخلاقیات خصلت ها و ملکات اخلاقی ملکات ماست احکام هم رفتارهای ماست درسته این سطح که معلومه بله یا که بحث ندارید خب کدوم از اینا عمیق‌تر و بنیادی‌تر و مهم‌تره؟
اعتقادات
ایمان مهمه بعدش خصلت ها من جای پرانتز باز کنم که همچین سوال مؤمن گناهکار بدتره یا کافر نیکوکار
کدوم بدتره؟
بدتره یا بهتر فرق نمی کنه یعنی کدوم بدتر چون اینجوری بهتر میشه دیگه کدوم بهتره؟ فرق نمی
کنه
مومن و گناهکار دقیقه نظرتون چیه؟ چرا؟
گناهکار
اما این دیگه کار اما اون مومنه ایمانه اونی که تو جهنم نمیره ایمانه برم برمیگرده ولی کسی کافر بود کافر هم بدنیم به حقیقت گفت دیگه با نه طرف ظاهرن کافره بعدن باطن چیز دیگه است کسی که کافر بود حتما جهنم میشه ایمان خیلی بنیادی تر از عمل و خصلته درست؟ خب حالا دقت کنید چون تاریخ حیا نیست غلط حیا عقل مال کدومه؟ ایمان که الان معلوم شد ایمان مال کجاست؟ ایمان مال این ساعت درسته؟ ایمان همون اونجاست اعتقادات حوزه ایمان دیگه عقل مال کجاست؟ ببین؟
آره
عقل مال همینجاست دیگه اعتقادات کار عقل دیگه کاره عقل با چی سر کار داره؟ با اخلاقیات سر کار داره؟ حتی با اخلاقیات هم سر کار داره ولی اصل کار عقل چیه؟ حوزه اعتقادات دیگه؟ یعنی اون ذات ما عقل ماست، ذات ما ایمان ماست. حیا مال کجاست؟
حیا مال اعتقاده.
مال اعتقاده؟ سوال اینه. الان من گفتم اینجا میگم مرد سالاری تفکر مردانه، چون مرد مردا بودن، حالا میگم مرد شیارت دارم. الان تو ذهن عقل ما میگیم حیا و عفاف. داشتی اینجا میگه حیا و فرهنگ، حیا و عفاف. حیا و عفاف کجا میبینیم؟ اخلاق. عفاف که دیگه کاملا معلوم اخلاقه. حیا رو من میخوام ببرمش تو افق اعتقادات. آقا حیا که اعتقادی نیست، حیا عملی اخلاقیه. درسته؟ نه، تو نگاه عادی ما حیا یه امر اخلاقیه. درسته؟
تو ذات باید باشه.
چرا باید تو ذات باشه؟
تو اخلاقی که
کلا
نمیفهمی، تو
اونجا باید
نهایی شده باشه که.
خب عقلم تو اخلاق بروز پیدا میکنه، ایمانم تو همه جا بروز پیدا میکنه. اما من نکته دیگه میخوام بگم. میخوام من ادعای من رو ادعاش نمیکنم حتما درسته. چیزی که مدت ها ذهنم که یکی دو سال من روی فتوا دارم کار میکنم، ذهنم درگیر شده، رساله ارشدم داره نوشته میشه باشه. یا خانم همینجا. که دقت کنید. بین سراغ این حدیث. این حدیث تو ذهنیت ما، تو افق اعتقادات، ساحت ذات انسان، همیشه از عقل و ایمان صحبت کردیم. درسته؟
نه.
اساساً اون برداشت من، دوباره برداشت من این است که این حدیث چی میخواد؟ سوال ما این بگه، این حدیث چی میخواد بگه؟ این حدیث به نظرم داره آدم رو به ما انه مرد توضیح میده، نه آدم رو به ما انه انسان. این حد به نظر من ها. حدیث میگه که محور انسان ایمانه، اما انسان با عقل و حیا سراغ ایمان میره. آدم به عنوان مرد بهش میگن از بین این سه تا یکی انتخاب کن. چی انتخاب میکنه؟ عقل رو انتخاب میکنه. وقتی عقل رو انتخاب میکنه، ایمان و حیا رو هم دارد. من تصورم این است که اگه این سوال رو جبرئیل از حوا میکرد، حوا حیا رو انتخاب میکرد. البته نه اینکه حیا رو انتخاب کرد دیگه عقل و ایمان ندارد، عقل و ایمان هم میومد باهاش. ادعای منه. به چه معنا؟ رکن وجودی هر انسانی تو افق ایمان تعریف میشه. مدخل ورود این در مردها عقل، در زنها حیاه. مدخلشه یعنی مردا این مدخل عقله، یعنی مردا حیا ندارند؟
دارن.
اما وقتی عقل و حیاشون رو میسنجی، یعنی حیا امر طبیعیه در قبال عقل. بیا تو خانوم ها کدوم طبیعیه بوی کیه؟ چون فضای احادیث حیایی کی بیشتره؟ مرد یا زن؟ میگن شهوت ده قسم بود، نه قسمش دست زن هاست، یکیش دست مرد هاست. ولی میگه بچه رو زن هایی زن خود میگه با خود داری به ازای شهوت هم حیا ده قسم بود، نه داشت دست زن هاست، یکیش دست مرد هاست. درستی یا نه؟ خیلی مهم ها. یعنی تو افق انسان شناسی زنانه، آقا حالا که من برداشتم ها، نمیخوام حساب کنم، میگم اون حتی حدیث ناقص العقول من اینجوری میفهمم، همون که مرد ناقص الحیان، چون وقتی 9 به 1 دیدید مرد حیاشون کمتره دیگه، کمتره نه بی حیان. یعنی وقتی داری میسنجی تو وجود این، الان شما سوال کنم اشاره کنم آقا عقل کل کیه؟ بگید عقل کل کیه تو عالم؟
خداست
دیگه. نه آدم ها عقل کل کیه؟ کی میاد به اسم تو اسمش بیاری تو عقل کل؟ پیامبر. بعدش کی؟ حضرت علی. اینجوری بگید حیای کل کیه تو عالم؟ حضرت
زهرا.
اصلا شما میگید زهرا حضرت علی؟ همینجوری جامعه سوال کنید حیای کل کیه؟ همین حضرت زهرا. بعدش کی؟ مثلا میگید حضرت زینب. بعدش کی؟ درست من دور رسونم؟ یعنی گویی حیا ممیزه زنانه است. بعد احادیث اینه متعدد هم پیدا کردم برای این فضا. ببینید توجه کنید، نمیخوام بگم زنها عقل ندارند، همون گونه که این بندی نمیخوام بگیم مردها حیا ندارند. این خیلی ظرفیت سوء تفاهم داره احمنا. من اینجایی گفتم تو میگه یعنی پس زن ناقص العقل هستند، ناقص به همین معنی که مرد ناقص الحیا، ناقص الحیا این هست در حساب حیاش کمه. منظور مثلا اینه، یعنی میخوام بسنجی میگه اون پتانسیل اصلی حیا تو زنه. تو وقتی مقایسه میکنی میبینی اینجا رو با این پرش کردن. البته هر جا حیا باشد عقل هم هست، ایمان هم هست. این ادعاست، نمیخوام بگم حتما نظر درستیه، ولی من رو شما فکر کنید. من یه خانم هم گفتم آقا این موضوع رو یه خانم باید کار کنه، من مردم. و بعد ببینید سامانه های دانش، دانش محصول کدوم این ستاست؟ عقل، ایمان، حیا. دانش کدومش در میاد؟
عقل.
سامانه های دانش رو مردها درست کردن. برنگ شد در طول تاریخ عمدتاً دانشمندان مردند. دانشمندان به تمام رشته‌های دانش. چون دوره جدید نگاه نکنید یه کمی هم زنها وارد شدن. تو کل تاریخ. چون طبیعتش با این سازگاره. آیا زنها میتونن دانشمند بشن؟ میتونن دانشمند بشن. مردها میتونن با حیا بشن؟ میتونن با حیا بشن. خب وقتی سامانه های دانش رو مرد ها درست کردن، طبیعیه که حیا که توی مرد کمتره بره تو حقوق پایین تر. چون ما مرد ها حیامون بهرش به اندازه عقلمون نیست، طبیعیه که حیا رو مثل سایر اخلاقیات ردید و ما رده بندیش کنیم. بس خانومان هم چون حرف ما رو گوش میدن تحت تاثیر ما آقایون هستن، میگن حیا رفته اونجا. در اینکه وقتی بری تو وجود خودش ایمان خان این ادعاست دارد و تقریب ادعا داریش شما خانم باید نظر بدید. من تلقیم این است که همون گونه که ما آقایون همش این اصول عقاید تحقیقیه اصلا عقل باید وارد چی؟ به نظرم میرسه اگه دست خانم ها بود میگن اصول عقاید حیاییه، حیا شاید بالا دیندارتر میشه و میشه یا نمیشه. اما اتفاقا به نظر خارجی کدوم افراد ایمانی میکنه؟ حیا یا عقل؟
حیا.
منظور معلومه؟ یعنی اتفاقا شما تقریبا یه آدمی که خیلی با حیاست خیلی خیالت راحت تره ایمان بمونه توی که درست خیلی فیلسوف باشه و بحث عرقی بکنه قبولی یا نه؟ یعنی ببینید این رکنه مدخل ورود زن و مدخل ورود خیلی از انسان ها به حوزه ایمانه. این ادعاست دو تأکید کنیم ادعاست ها. من میگم ببین حیا اینقدر مهم بود، دعوای اصلی شیطان به آدم سر حیا بود و حیا مردم داره نه اینکه حیا فقط زن داره. دعوای اصلی نرفت سراغ اینکه ببینید خیلی البته دعوا سر عقل هم هست خیلی قشنگه آیات فدلناهما به غرور. ببین شیطان چیکار کرد؟ شیطان فریب داد با حیا زدایی. فریب ناظر به عقله، ما کلمه فریب رو تو عقل به کار می‌بریم دیگه. ولی چیکار کرد؟ حیاشونو خواست بگیره. حیا نذاشتش که فریب مستقر بشه. فریب خوردن دا بلافاصله توبه کردن. برای همین اومد خب اگه نظامات دانش مال مرد ها بوده، حیا چه نظاماتی رو در عالم درست کرده؟ حیا هم خانواده است با حی درسته؟ هم حیوز این حیایی هست ولی به شدت هم نزدیکن با حیات، با زندگی. زندگی به شدت در گروه زنه. زن زندگی آزادی. برایش تئوری سازی هم کردم برایش. بعد آزادیش قبول ندارم اون معنا کنم. زن زندگی حیا. اگه اینجوری میگفتن حرفشون درست بود. زندگی کجاش رقم میخوره؟ زندگی اساسا تو خانواده رقم میخوره. اینا رو بعدا تو بحث زن اینا رو باز کنم. فعلا دارم تیترشو میگم. اساسا زندگی تو خانواده، کسی که خانواده تشکیل نمیده لذت زندگی نمیبره. منظورم لذت شهوت نیست، تا کسی میتونه خانوادهش بینده تا داره تو شهوت رو نگو کنه، اصلا زندگی غیر از شهوته. منظورم معلومه خانوما باید این حرف خیلی بیشتر بفهمن به نظر من، درست یا نه؟
نه.
یعنی زندگی کردن مال خانواده است، کار کردن مال خیابانه. از من میپرسیدن چیزه، میگفتن که تهران بهتری یا قم؟ من مدت زیر تهران بودم بر اومدم گفتن تهران جای رشد کردنه، شهر اصلا جای زندگی کردنه. شما به لحاظ کاری رشد بکنی تهران جاشه، اما زندگی نمی کنی تو تهران. زندگی به شده اونجاست که خانواده حضور داره. شما هم چه مرد چه من میرازن هم دو. یعنی کجا ما زندگی میکنیم؟ از زندگیمون کیف میکنیم، زندگیمون پیش میره تو خانواده و قوام خانواده در گروه زنه. با اینکه مرد قوام خانواده است، ولی قوام خانواده به شده زنه که زندگی میکنه. برای تا مادر خانواده بمیره خانواده متلاشه میشه، ولی پدر که میمیره سالها مادر هست و بقیه بچه‌ها. من خدا اینجور غالبا مقدر کرد که قانونا پدر زودتر از مادر هم میگه. پدر بزرگ و مادر بزرگ من همشون اینجور بیدن، من شما نمیدونه. یعنی قانونا پدر بزرگه میمیره، مادر بزرگه 10 سال 20 سال بعد زنده است. من اینجور بود. ولی از این طرف مثلا من مادر خانومم تا سال قبل دنیا رفت، پدر خانوم زندگیش اصلا متلاشی داره میشه و بچه ها همین متأسف زندگی حالت پیر بودن. ولی خلاصه اون وحدت بخشه این زنه نه مرد. خب نظامات چی رو زنها رقم زدن؟ نظامات زندگی رو، نه نظامات دانش رو. برای همین است که نظامات دانش توی قرد دائما داره غلبه میکنه بر نظامات زندگی. حالا من بعدا توی بحث زنانه بیشتر بازش میکنم. حالا خواستم تیتر بحث رو اینجا بگم.
نظامات
چی
هست؟ چی؟
نظامات دانش داره غلبه میکنه بر نظامات زندگی، کل بعضی که تو کشور ما داره کم کم مستقر میشه. طرف به خاطر درس خوندن زندگی تشکیل نمیده. طرف هر چقدر بیشتر درس میخونه بیشتر متمایل میشه به کار کردن تا زندگی کردن. برای این بچه آوری مادری اینا و این بچه به تبعش پدری و اینا هم بد شده. یعنی فرهنگی کاملا به هم گره خورده است. چرا؟ برای فرهنگ قرد به شدت اقتضای مردانگی داره، برخلاف این شعار فمینیستی که دارن میدن. برای زناش هم دارن مرد میشن. من دارم بعدا تو بحث زن بیشتر میگم. من فقط اینجا اینو خواستم میگم. ببینید اون بزنگاه دعوای شیطان و آدم بونش با حیا حل میشه و حیا رو داریم بره تو افق اصلی فطرت، نه تو افق لوازم فطرت، نه تو افق ظواهر فطرت. ببینید این اصله، این لوازمشه، این دیگه ظواهرشه. دعوای حیا تو اون افقه. خب آنی البته دوباره تأکید میکنم به شدت من درآوردیه، یعنی خودم درآوردمش و شما نیاز قبول کنید، فکر کنید این حرفا قابل قبول یا نه، مش تعامل کنید، یعنی هرچی من گفتم سریع قبول نکنید، حتی تو امتحان باید نمره بنویسید، بعد اگه نقد بکنید نمره اضافه دارم، ولی اصل مطلبتون باشه. خب یه نکته دیگه، چون سه چهار دقیقه بیشتر وقت نیست، این آیه که رد شد اینم خیلی قشنگه. وقتی ما فریب بده، این چون فریب هم داشتش دیگه، گفتیم هم با خیال اومد بگیره هم فریب داشت. ببینید مدل فریبش فوق العاده است، این نکته عمیق انسان شناسی داره.
و آیه
که داشتیم گفتیم استاد بگرد سوره عراف آیه 20 یعنی آیه منو از رد شدن از خودم برمی کنم این آیه، آیه 20 سوره عراف. ببینید شیطان چی گفتش که فریب بده؟ و قاس و قال ما نه آکما رب بکما حاز شجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. گفت خدا گفت از این درخت نخورید به خاطر اینکه میترسید شما فرشته بشید یا جاودانه بشید. سوال، طبق همین داستان آفرینش آدم که علالقاده ها از مطلعه که به شب سجده کردن، آدم بالاتر فرشته؟
آدم بالاتر.
خب به آدمی که بالاتر از فرشته است میگن اگه میخوای فرشته بشی بیا از این بخور، این هم اینه میخوره. چه توجیهی داره؟ سوال دوم، آیا آدم قرار بود خلقتم للبقا ام للفنا؟ ما برای جاودانگی آفریده شدیم یا برای مرگ و نابودی آفریده شدیم؟
به جاودانگی.
به جاودانگی. اما سوال بشه سوال نیست؟ شیطان با اینکه اگه اینو بخوری فرشته میشی یا جاودانه میشی یا سر آدم کلا گذاشت. این کلا چجوری سرش رفت؟ معلومه دیگه سوال. ما چجوری کلا سرت آخه تو که فرشته بالاتری، جاودانم که هستی. این دوباره فهم خودم میگم. ببینید به نظر من میرسه که از مهمترین روشهای شیطان که اینجا دارش بحث میشه این است که آدم بالفعل فرشته و بالاتر از فرشته است یا بالقوه؟ بالقوه نه بالفعل. آدم برای رسیدن به جاودانگی آیه سوره خلقناکم، سوره بقره اینو گفتش. سوره بقره چی گفت؟ اولی که من آیه تعلیلش رو کردم کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. انسان برای اینکه این مسیر جاودانگی رو برسه باید از مرگ عبور کنه یا نه؟ یعنی بالفعل فرشته ها چی؟ فرشته ها دیگه مرگ و زندگی ندارن، اینجوری مثل ما دیگه بیان تو دنیا زندگی کنن بعد بمیرن بعد مرحله دیگه بعدی وارد شن. فرشته بالفعل کمالاتو داره، آدم بالفعل کمالاتو نداره، بلکه بالقوه بیشتر از فرشته هم میتونه بشه ولی بالفعلش معلوم نیست چی بشه. آدم بالفعل جاودانه نیست، فرشته بالفعلش جاودانه است. این بالفعل بودن ولو پایین تر بودن عاملی شد که سر آدم کلا بذاره. مهمترین عاملی که عقل ما فریب بهمون میده شیطان همینه. ما هیچ وقت بخاطر یک بدی رو انجام نمیدیم، همیشه بدی رو کمال میبینیم و به خاطر اون کمالش سر اون کلا میره و اون کمال هدانیزش کمال هست. ببینید مثال ساده بزنم، خوردن لذت بخش هست. لذت کمال یا نه؟ کمال یا نه بالاتر میره، کیف میکنه، حالت خوبش دست میده. ما همیشه به خاطر وضعیت های رسیدن به وضعیت های بالفعل ساده تر گناه میکنیم. یعنی هیچ آدمی کار بد رو از این جهت کار بده نمیره انجام بده. اول تو ذهن خودش میگه این کار خوبه. همجنسگره ها میگن اول من همجنسگره خوبه، از همجنسگره کار خوبه. چرا شما همجنسگره نیستید؟ چرا با همجنسگره بدید؟ دوز میگه خب بهترین رو ببرید کسی در نامه، چرا این کارو نکنم؟ یعنی درست میگه دزدی بده، دزدی بده برای دیگران. خود دوز قبول میکنی دیگران هم اول تو رو بدزدن؟ نه، دزدی برای دیگران، ولی برای من یکی خوبه. تونستم منظور برسونم؟ یعنی هر بدی رو اول تیکه خوبیشو میبینه و توجه کنید هر بدی که ما انجام بدیم یه خوبی داره برامون. و شیطان اون خوبی رو چنان تو ذهن ما برجسته میکنه. این با همون اصحاب یمین هم خیلی مرتبط ها. آدم به خاطر فرشته شدن خطا کرد، تخلف کرد. برای ممکن است خیلی از ماها این تو تربیت اینا خیلی من سمره تربیت داره، طرف به خاطر فرشته شدن بدبختش میکنن، به خاطر جاودانه شدن بدبختش میکنن. معلومه؟
مثلا نه آخه
مگه نمیگه آدم بهتر برچی فرشته بشه که همین دارم میگم، فرشته بالفعل داره، آدم بالقوه داشت. حرفنی بودی آدم بالقوه از همه فرشته بالاتر بود، حالا بعد کار میکرد و تلاش خودش اون مقام عالی رو به دست میآورد.
مگه اونجا
مقام عالی
نداشت؟
عالی ترین مقام نداشت. یعنی یه مقام عالی تری بود. اون جلسه قبل گفتن طمع و گندم و چیز دیگه اهل بیت، این مقام اهل بیت رو نداشت. این مقام اهل بیت رو باید دست بیاره، زحمت داره، دردسر داره، فریب داره. خب ما همینجا تو رو میتونم فرشته برو تا آخرش، همین خوبه، ولش کن. خب اینم از این آیه دیگه. این آیه سوره اعراف رو من اگه چیز باشه وقتمون تقریبا تموم شد. ببینم سوره اعراف نکته اگه نداریم دیگه پرونده شد ببینیم جلسه ها، بریم سراغ بقیه بحثا. خب اینجا دور توبه و بعض گونه بعض ادامه اینا همه رو تیه چیز اومد قال فیها تحیانه و فیها تموتونه منها تو خارجون. آفرینش ما گره خورده بیان توی دنیا، فیها تحیانه و فیها تموتون و منها تو خارجون. بعد اون لباس تقوی اینا رو گفته. خب بقیه آیت اون نکاتی که ما خواستم بگم اصلا گفتم فقط یک نکته دیگه رو توی بحث شیطان اینجا بودم نسبت ما و شیطانه. میگه که آیه که خوندن قبلا که لا یفتنن لکم شیطان، شیطان فریبتون نده همون گونه که لباس پدرتون رو در آورد. بعد میگه انه یراکم هو و قبیل او من حیث لا ترونهم. حواستون باشه این شیطان که موفقیلی اونجا که شما نمیبینید میاد شما رو میزنه، اونجا که انتظار ندارید میاد ضربه میزنه. در همین است که این گفتن مراقبه و محاسبه اینا خیلی لازمه. انا جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. خب این تقریبا اون نکات اصلی که می‌خواستم بگم. سوره اعراف هم تموم شد، انشاءالله جلسه بعد میرم سراغ ذات انسان در دنیا و بعد دنیا اینا رو باز کنیم. السلام علیکم و رحمت الله. من سوره هجر و اینا رو دیگه آیاتی هم اونجا هم نکاتی داشت که آخر مدار بگیم دیگه خیلی بحث طولانی میشه. نه اینجا دادیم اونه من اون نکات اصلی بحث سابقه رو گفتم. حالا انشاءالله جلسه بعد میرم بعد حالا آینده نکاتی میگم و بعد انشاءالله بقیه پس. السلام علیکم و رحمت الله.
Projects this room.